باشه تا جایی که بشه.
همه آدم‌ها اینو که صحبت می‌کردیم دوست دارن دیده بشن.
اوج یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داشت. چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید
دید. گفتگوی فرهنگی.
به نام خدا، خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمت شما هستیم. قرار است امروز موضوع نظامنامه پیوست فرهنگی طرحهای مهم و کلان و چالش‌های آن را به بررسی بپردازیم. بنده کارشناس موجی برنامه هادی البرزی به همراه تهیه کننده محترم برنامه جناب سرکار خانم دکتر اسماعیل نژاد قرار است در یک ساعت آینده در خدمت شما باشیم. مهمانان بسیار محترمی در برنامه حضور دارند. جناب آقای دکتر حسن بنیانیان، مسئول کمیسیون فرهنگی و پیوستنگاری شورای انقلاب فرهنگی، سرکار خانم دکتر وحیده شالچی، معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، و مهمان دیگرمون سرکار خانم دکتر زهرا جام بزرگ، هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. قبل از اینکه برنامه رو آغاز کنیم، همکارانم یک آیتمی آماده کردن که اول آیتم رو میشنویم، بعد دوباره به برنامه برخواهیم گشت.
فرهنگ از زیربنایی ترین بخش های هر جامعه است که واسطه تمدن و اندیشه در جوامع بشری است، به طوری که اندیشه زیربنای فرهنگ و فرهنگ زیربنای تمدن است. فرهنگ هر جامعه ای از اندیشه و نیروی تفکر آن مدد گرفته و به تمدن به عنوان روبنای خود مدد می رساند.
فرهنگ هویت یک ملت، ارزش های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت. همه چیز مترتب بر فرهنگ است. فرهنگ حاشیه و ذیل اقتصاد نیست، حاشیه و ذیل سیاست نیست. اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل بر فرهنگ.
در واقع پیوست نقطه پیوند میان یک بُعد از موضوع و مسئله را با سایر ابعاد توضیح داده و مطابق کارکردهای فوق می‌تواند بهترین ابزار برای استانداردسازی عوارض یک طرح و برنامه در چارچوب تدبیرات از پیش مشخص شده و همچنین سنجش کیفیت و کارآمدی و میزان توازن یک طرح و برنامه با سایر ابعاد اجتماعی تلقی شود. در نظامنامه پیوست فرهنگی تصویب شده توسط مجلس و ابلاغ شده به نهادها، پیوست فرهنگی چه تعریف شده است؟
مجموعه ای است برای شناسایی، اقدام و ارزیابی از آثار و پیامدهای فرهنگی طرح‌ها و فعالیت‌ها که پس از انجام مطالعات لازم و با استناد به مبانی نظری و اسناد بالادستی، به ویژه نقشه مهندسی فرهنگی کشور متناسب با مقتضیات و شرایط جامعه، با ارائه راهکارهای عملی برای تقویت آثار مثبت و حذف و کاهش پیامدهای مخرب آن در فرهنگ جامعه، راهنمای مجریان فعالیت‌ها و طرح‌ها در رعایت راهبردها، اعمال الزامات و استانداردهای مربوط و راهکارها در برنامه‌ها و اقدامات عملی در اجرای آن فعالیت خواهد.
همه افراد، سازمان‌ها و نهادهای تشکیل دهنده جامعه از فرهنگ جامعه تأثیر می‌پذیرند و بر آن تأثیر می‌گذارند. در جامعه اسلامی اجزای حکومت برای اصلاح مداوم فرهنگ جامعه مسئولیت مستقیم دارند. مقام معظم رهبری در تاریخ 17 آذر ماه 86 فرمودند در طرحهایی که در کشور تنظیم می‌شود، طرحهای اقتصادی، طرحهای پولی، مالی، طرحهای عمرانی و غیره، حتما یک پیوست فرهنگی وجود داشته باشد.
معیارهای انتخاب یک طرح یا فعالیت مهم. فعالیت‌ها یا طرح‌های مهم و کلان مشمول پیوست فرهنگی بر اساس ماده 5 نظامنامه پیوست فرهنگی به فعالیت‌ها و طرح‌های اطلاق می‌شود که با توجه به معیارهای زیر و متناسب با امکانات کشور مورد تصویب قرار می‌گیرند. 1. گستردگی و اهمیت نوع تأثیرات فرهنگی فعالیت یا طرح. 2. جمعیت تحت پوشش و تأثیرپذیر از فعالیت یا طرح. 3. میزان ماندگاری و انتشار آثار و پیامدهای فرهنگی فعالیت یا طرح. 4. نسبت بین آثار و پیامدهای فرهنگی فعالیت و یا طرح با تهاجم فرهنگی و فرایندهای جهانی ساز. 5. میزان منابع انسانی و مادی مصرفی و اعتبارات لازم برای اجرای فعالیت یا طرح. 6. نسبت نزدیکی آثار و پیامدهای فرهنگی فعالیت یا طرح با نقشه مهندسی فرهنگی. 7. اولویت بندی فعالیت ها یا طرحهای مهم مشمول پیوستنگاری فرهنگی در حوزه چهارگانه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و عمرانی را نشان می دهد.
بنابر آنچه تا کنون آمده است، می توان متغیرهای اولیه و مورد نیاز برای تعریف پیوست فرهنگی را برشمرد. پیوست فرهنگی یک ابزار است که بدون حضور نقشه ها و سیاست های بالادستی کارآمدی چندانی ندارد. کار آن ساماندهی نسبت به مدیریت راهبردی و مدیریت اجرایی کشور در حوزه فرهنگ است. بنابراین پیوست فرهنگی در محور اول شناخت بُعد فرهنگی کلیه پدیده‌ها و موضوعات مورد نیاز جامعه است. سپس محلی برای تحلیل جایگاه فرهنگ در نسبت با سایر ابعاد همان موضوع است.
با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با برنامه گفتگو فرهنگی در خدمت شما هستیم. موضوع امروز رو دوباره اعلام میکنم: نظامنامه پیوست فرهنگی، طرحهای مهم کلام و چالشهای آن. با توجه به اهمیت موضوع فرهنگ نسبت به حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، قرار شده که همه موضوعات و طرحهای کلان یک پیوست فرهنگی داشته باشند. در این برنامه قرار موضوع پیوست فرهنگی رو با حضور مهمانان محترم مورد بررسی قرار بدیم، من جمله این که یک نظامنامه ای هم در سال 92 در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای پیوست‌های فرهنگی تصویب شده و می‌خوایم ببینیم چقدر این نظامنامه تونسته عملیاتی بشه. خدمت مهمانان محترم جناب آقای دکتر حسن بنیانیان عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
بسیار ممنون، خوش اومدید به برنامه ما. سرکار خانم دکتر زهرا جهان بزرگ، خدمت شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که بحث خوبی رو با هم دیگه در خصوص پیوست فرهنگی داشته باشیم.
بسیار ممنونم از حضور شما. جناب آقای دکتر حسن بنیانیان، با شما شروع میکنیم. ضرورت پیوست فرهنگی برای طرحهای مهم و کلان چیه؟ و یه مقدارم راجع به اون نظامنامه صحبت کنید که سال 99 در شورا تصویب شده و بگید که چقدر عملیاتی شده.
بله، راجع به فلسفه پیوست نگاری فرهنگی مقدمه کوتاهی رو باید خدمت عزیزانی که ممکنه برای اولین بار با این مفهوم پیوست فرهنگی برخورد بکنن عرض کنم. ببینید، فرهنگی که ما متناسب با اون بحث پیوست فرهنگی رو دنبال میکنیم نظامیست از اعتقادات، ارزش‌ها، الگوهای رفتاری و نمادهایی که در همه روابط جامعه ما جاریست و طبیعتاً اون جامعیتی که ما به مفهوم فرهنگ میدیم این نکته رو روشن میکنه که تحولاتی که در فرهنگ ما دارد شکل میگیرد، اون بخشیش که مربوط به داخل کشوره تحت تأثیر تصمیم گیری همه افراد جامعه، سازمان ها، نهادها، ارگان هاییست که در عرصه های مختلف فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و غیره نقش آفرینی میکنند. با مثال هایی چند من این قصه رو کمی ملموسش کنم. الان شما فرزندتون وقتی میخواد بره سربازی، احساستون اینه که در برگشت از سربازی یه ویژگی های مثبتی پیدا میکنه به لحاظ رفتاری، بینشی، یه نگرانی هایم خواهی داشت که تو این مدت چه اتفاقی بیفته. این همون مفهوم تاثیرگذاری فرهنگی یک سازمانیست که روی افراد اثر میگذارد. یا خیلی وقتا خانواده ها متأثر از شغل همسرشون یه ویژگی‌های مثبتی در روابط خانوادگیشون حس میکنن، یا متقاضی کرده پیامدهای منفی که اتفاق میفته. یا اینکه شما یه کاری دارید توی اداره، میرید اون کارتون رو انجام میدید، در برگشت از پیشرفتی که در روابط جامعه اتفاق افتاده، احترامی که به کرامت شما گذاشتند، تسریعی که در کار شما اتفاق افتاده، احساستون نسبت به وطن و ایران و مدیریت نظام و اینا همه بهبود پیدا میکنه. بله. ممکنه خدا نکرده عکس اینم باشه. میخوام بگم همه ما این مفهوم رو شبانه روز حس میکنیم که هم تحت تاثیر رفتارهای دیگران داره باورهامون تغییرات میکنه، رفتارهای ما به تبعش تغییر میکنه. اگر اینو پذیرفتیم و خود ما هم باید روی موضوع فکر کنیم که من به عنوان مدیر، من به عنوان کارشناس، من به عنوان استاد در تعاملاتم چه تأثیری رو اعتقادات و ارزش‌ها و الگوی رفتاری مخاطبینم میگذارم. طبیعتا افراد هر چقدر مسئولیتشون سنگین‌تر و تصمیماتشون بزرگتر و ماندگارتر باشه در تحولات جامعه، اینا نقششون بیشتر میشه. حالا بحث پیوست فرهنگی یه برشیست نسبت به نظام تصمیم گیری های مدیران، چه از این نقطه شروع کنیم. تو هر وزارت خونه یکی دو تا سه تا پنج تا طرح مهم رو با صورت علمی آثارش رو و داد و ستادش رو با فرهنگ شناسایی کنیم، اونجایی که اثر مثبت داره تقویت کنیم، اونجایی که اثر منفی داره ببینیم چگونه میتونیم حذفش کنیم، کاهشش بدیم، جبرانش کنیم و این تبدیل بشه به یه رویه در همه تصمیم گیری های مدیریتی. نتیجه بلند مدتش حفظ فرهنگ اصیل ایرانی بله. اسلامی ماست، رفتن به سمت تمدن نوین اسلامی، چون تمدن تجلی باورهاست در روابط عینی جامعه و همچنین یک پاد زهریست برای حل بسیاری از مشکلات اجتماعی که ما این روزا باش داریم دست و پنجه نرم کنیم و به ویژه در شرایط موجود یه نوع مقابله علمی و آگاهانه است در مقابل آسیب هایش از جهانی شدن و تهاجم فرهنگی متوجه فرهنگ ماست. من فکر کنم
بسیار ممنونم، گفتم که مقدمه خوبی بود که وارد بحث بشیم. آقای دکتر از ضرورت پیوستنامه برای کارهای موضوعات دیگه اقتصادی سیاسی اجتماعی صحبت کردن. حالا به نظر شما خانم دکتر یعنی این که فرهنگ اولویت داره بر بقیه حوزه ها که ما میایم برای موضوع اقتصادی مثلا پیوستنامه فرهنگی می نویسیم؟
بله، خدمت شما عرض کنم که من خود همیشه تعبیرم اینه که انقلاب اسلامی ما یک انقلاب فرهنگی بود.
بله.
واقعا و ما بر اساس یه سری رویکردهایی که نسبت به جهان، نسبت به انسان، نسبت به معرفت شناسی که در دنیا وجود داره اومدیم و یک مفهوم جدیدی از شیوه های و سبک های زندگی انسانی رو به عرصه گذاشتیم و به جهان معرفی کردیم که به نظر میرسه که تا اینجاش خیلی موفق بودیم و تلاشی که رهبران ما در این زمینه انجام دادن خیلی مؤثر بود و ما تونستیم که انقلابی رو به جهان معرفی کنیم که نوآوری داشت در بعد فرهنگی و بعد شیوه زندگی و نگرشش نسبت به جهان هستیم. اما اگر ما زندگی رو شور، هیجان و احساس تعریف بکنیم، خود فرهنگ شیوه احساس، شیوه تفکر و شیوه چگونه زندگی کردن رو القا میکنه و مدیریت میکنه و مجموعی از اینها فرهنگ رو به وجود میارن. همونجور که آقای دکتر فرمودن ایدئولوژی ها، باورها، عادت ها، روند ها، احساسات، اینها همه در شرایط زندگی انسان ها فرهنگشون رو نشون میده و به عرصه نمایش در میاره. اما به نظر میرسه ما برای اینه که در یک کشور، در یک جامعه، در یک سیستم بتونیم به این باور برسیم که سیاست گذاری های ما، برنامه های ما در مسیر قرار بگیره که مطابق با اون چیزی که من میخوام، جامعه‌ام میخواد برسه. نمیتونیم غافل از فرهنگ عمل کنیم. یه موضوعی که فلسفه و فیلسوفه بهش اهمیت میده اینه که وقتی که شما میخواید یه پدیده رو بررسی کنید و برای یک پدیده برنامه ریزی کنید، باید شما سه مسئله رو در نظر بگیرید: اصالت فرد، اصالت جامعه و اصالت تاریخ. این سه بوده که در کنار هم قرار میگیرن و شما میتونی برنامه ریزی واضح و واقعی تری برای یه موضوع و یه پدیده خاص داشته باشی. تو بحث فرهنگ هم همینطوری، اگر ما قرار باشه که یک جامعه در حال توسعه رو به رشد داشته باشیم و ابعادی مثل مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی رو برنامه ریزی کنیم، سیاست گذاری کنیم، به نظر میرسه که میتونه پایه اساس اینا فرهنگ حاکمه بر این سیاست گذاری باشه. برای اینه که رویکرد ما و نظریات ما کمک میکنه که من بر اساس کدوم رویکرد، بر اساس کدوم ارزش، بر اساس کدوم باور سیاست گذاری سیاسی رو انجام بدم، بر اساس کدوم ارزش، بر اساس کدوم تفکر و ایدئولوژی میتونم مسائل اجتماعی مو برنامه ریزی کنم. پس بنابراین در دل این برنامه ریزی هایی که شما بهش اشاره کردین، فرهنگ میتونه خیلی پایه و بنیادی عمل کنه و رویکرد درستی رو به ما القا کنه، بتونیم برنامه ریزی داشته باشیم که منطبق با ما، منطبق با اون نیاز اون جامعه و به قول معروف با اینکه تو اون جامعه بتونه اثر بخش باشه و رویکرد درست برای حل نیازهاشون داشته باشه.
بسیار ممنونم، توضیحات خوبی دادید. آقای دکتر بنیانی، منتقدان پیوستنگاری فرهنگی میگن که پیوستنگاری فرهنگ رو دستوری میکنه و فرهنگ چون یه چیزیه که جوشش از درون جامعه باید باشه، شاید نتونه اون پیوستنگاری کاری رو که باید انجام بده انجام ده. شما به این اعتقاد دارید؟
ببینید، احتمالاً دوستانی که این نظر دارن درگیر نشدن در یک امر مدیریتی. این ایرادی که میگیرن مربوط به نارسایی در افراد تو حوزه مدیریت، که به مدیران ما باید آموزش بدیم که فرهنگ دستوری نیست، اما قبل از اون باید یه مدیری مطالعه بکنه، ببینید این مشی که انتخاب کرده در اداره این کارخونه، اداره این دانشگاه، چه آثار مثبت و منفی رو مخاطبی میگذاره. وقتی مشخص شد که این مشی که شما دارید این آثار مثبت داره یا این آثار منفی داره، بعد چه شما میخوای اصلاح بکنی آثار منفی را، اونجاست که باید بفهمی با دستور نمیشه مسئله را حل کرد. این عزیزانی که خب کار اجرایی نکرده باشن و ذهنشون فقط درگیر تئوریک باشه، طبیعتاً این حرف خیلی زود به دل میشینه، به خصوص ما که از دوران کودکی همیشه از طریق پدر و مادر دستوری بهمون از بیرون با تهدید یا با جایزه میخواستن رفتار ما رو اصلاح کنند. این الان تو ذهنمون تعمیم میدیم، احیانا خودمونم اگر 3-4 تا کارشناسی دستمون باشن، بیش از این چه بخوام بر ذهن و دل و آگاهی اونجا اثر بذاریم چه اینا از درون خودشون کار خودشون رو اصلاح بکنه، خیلی زود با دستورات آمرانه و ایجاد نگرانی و ترس یا پاداش میخوام رفتار رو اصلاح بکنیم. اینو تعمیم میدیم رو کلیت بحث.
بله.
من با این توضیح میخوام عرض کنم که میتونه باشد اگر مدیر رو آموزش ندی. اگر آموزش بدی، خب طبیعتا مرحله شناختش یه کار علمی است، مرحله عملیاتی کردنش یه هنرمندی در مدیریت میخواد که از طریق هنر رهبری شما اعمال مدیریت کنی. بله، یعنی بر دلها سوار بشی و با یه ساز و کارهای مناسب این فضا یه کار بکنی که اون فکر کند خودش داره تصمیم میگیره. همین کاری که خیلی وقتا دشمن از طریق ماهواره داره رو ما انجام میده
و در واقع یک کار پژوهشیه که آینده نگری میکنه دیگه، میگه
بله،
این تر اجرا شه.
ذات پیوست نگاری میاد با مطالعات موارد مشابه پیش بینی میکنه حالا این طرح جدید که شما میخواید اجرا کنید چه پیامده ممکنه داشته باشه. ذاتش آینده نگاری است. البته ما در شرایط موجود چه طرحهای بزرگی گذشته شروع کردیم و آثار مخربش همچنان ادامه داره، فکر میکنیم اینا اگر برش پیوست فرهنگی تهیه کنیم یه بخشی از آسیب باشه میشه تمالا برطرف کرد. فرض کنیم دادن یارانه مستقیم که یه طرح ملی فراگیر بود، همچنان هم ادامه داره. خب این آثار مثبت فرهنگی داشته، آثار منفی هم داشته، یا مسکن مهر و طرحهای از این دست. حالا اینا تو دولت‌های قبل و دولت‌های جدید هم که تصمیم میگیرن باز همین معنا هست، یا تصمیماتی که الان گرفته شده، اینا معمولا میشود گرچه در گذشته تصمیم گیری شده ولی با مطالعاتی بخشی از آسیب‌هاشو
کاهش داد، یا اگر آثار مثبت فرهنگی داره که معمولا داره اینا رو تقویت کرد با یه سازوکارایی.
آیا دکتر کشورهای دیگه هم این کارو کردن؟
ببین اونا تحت عنوان پایدار کردن توسعه خودشون پیوستای اجتماعی پیش بینی کردن. اون حساسیتایی که ما داریم که هم منبع نظریه فرهنگ مطلوب اون از مبانی قرآنی است و آرمانی است، هم جامعه رو که میخوایم به سمتش بریم یک جامعه آرمانی است، طبیعتا حساسیتمون رو این مسائل بیشتره و صرف خواست مردم به ما اجازه نمیدهد یک کاری رو انجام بدیم. خواسته مردم به اضافه یک مشروعیتی در یک منبع دینی به ما اجازه رو میده. در غرب مطالعات فرهنگی اجتماعی میکنن، ولی اگر یه اکثریتی یه چیزی رو خواستن، همون خواستن یعنی خوب بودن اون معناست. برای همینم بعضی از پدیده هایی
مقبولیت عام داره.
ما فاسد میبینیم، 30 سال قبل اونا فساد میدیدن، برای درمانش کتاب مینوشتن، وقتی یه اکثریتی اون موضوع رو خواستن که حالا من مصلحت نمیبینم اسم بیارم چه مسائلی، اون یواش یواش از بیماری در اومد، شد یه پدیده اجتماعی، برایش کتاب حقوق مینویسن تو مفاسدی که بین زن و مرد معمولا وجود داره. بنابراین بازم نه اینکه ما بتونیم از اون تجربه یافت برای حاضر روشی بهره بگیریم، ما باید مسیر خودمون رو طی کنیم توی این بحث. بله، یه برکات جانبی داره که من در یه فرصتی باید پیوست فرهنگی رو برکات جانبیش هم بگم، چون برکات جانبیش بزرگ،
یعنی فوایدش.
بله، ببینید هر کاری ما میکنیم، حالا من میخوام کمتر صحبت کنم از نظرات خواهرمون بهره مند بشیم. ببینید یه ساعتی چه میسازیم، ظاهرش نه، چه میزان آب پشت اینجا ذخیره میشه و میگن این میزان میتونیم کشاورزی بکنیم. یه آثار جانبی دیگری این ساعت هم داره، این که هوا رو تلطیف میکنه، یه محیط گردشگری ایجاد میکنه، اونجا یه سری مغازه میان مثلا تأسیس میشن،
یعنی دورنگریه.
آره، یه روستایی در حاشیه اینجا یواش یواش توسعه پیدا میکنه. گاهی یه کاری که میخوایم انجام بدیم، هم اصل نتیجه و هم آثار جانبیش در جمع اون کار رو انجام میده. ما اگر بخوام ضرورت تولید علوم انسانی بومی و اسلامی رو درک کنیم که این حرف یعنی چه، تو پیوست فرهنگ شما به این نقطه میرسی که علم به خودی خود تو حوزه علوم انسانی مطلق نیست که جهانی باشد. شما چاره ای نداری جز این که علم اقتصاد بگیری بیای تو جامعه متناسب با فرهنگ جامعه توی این علم تغییراتی بدی و بشه علم بومی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی. همین است در رابطه با سبک مدیریت، همین است در رابطه با نظریات که ما تو جامعه شناسی خودمون داریم و امروز تو دانشگاه روش دارن بحث میکنن که آقا با علم بومی داریم، علم اسلامی داریم، نداریم. اینا رو ما که تو اجرا هستیم همشو محصول این میبینیم که اساتید دانشگاهمون به خصوص تو حوزه علوم انسانی کمتر تو اجرا درگیرن و پیوست فرهنگی این کار کرده داره که یه مدیری یه مسئله داره مراجعه میکنه به دانشگاه ها، اونا میان اون مسئله رو حل کنن، خیلی تفاهم بینشون ایجاد میشه، هم استادا متوجه میشن چه مسائلی تو جامعه مطرحه، هم مدیران از علم و آگاهی های روز اینا بهره مند میشن. و این برکات جانبیش، فهرستش طولانیست. من
بسیار ممنونم، توضیحات بسیار خوبی بود. خانم دکتر جهان بزرگ، فرهنگ بالاخره یه چیز ذهنیه، بعد ما میخوایم برای موضوعات عینی پیوستنگاری ذهنی بکنیم، کار خیلی سختیه و متخصصان خودشو میخواد و این باعث شده که برخیا بگن که این چیزایی که تو پیوستنگاری ها میاد بحثای شعاری و آرمانیه، عملیاتی نیست و ممکنه زیر اجراش نرن، زیر بار اجرا نرن. این رو شما قبول دارید که اینجوریه؟
البته خب اینی که حالا ما درگیر انتظارات توی جامعه همون هستیم، واقعا این حرف درستیه. قبلا هم تو این جلسات برنامه قبلی هم اشاره کردیم، گفتیم که ما یه سری اسناد داریم که خیلی قوانین خوب، عالی، بسیار جالب داخلش طراحی شده، ولی قرار این تو کدوم مدینه فاضله اجرا بشه و به صورت عملیاتی در بیاد، این سوالیه که همیشه برای ما وجود داره. امیدوارم که این مسئله حل بشه. چیز مهمی که اتفاق میفته اینه که ما متاسفانه تو برنامه ریزیمون پژوهش محور نیستیم و به کیفیت کارمون خیلی اهمیت نمیدیم. من اگر به عنوان یک سیاست گذار و به عنوان کسی که مسئولیت کاری رو به عهده دارم اگر بیام مبانی و رویکردهای درستی رو برای رسیدن به اهداف اون کار در نظر بگیرم، مسلماً دچار انتظار نخواهم شد. چیزی که اتفاق افتاده بر ما اینه که به فرمایش های دکتر ما یه سری رویکردها رو از یه جایی وارد میکنیم، این رویکردها همینجوری به وجود نیومده. این رویکردها و نظریه هایی که الان ما دست به گریبانش هستیم و تحت عنوان تولیدات علم جهانی مطرحه، ما نمیدونیم فلسفه چیه و نفهمیدیم که این چجوری زاییده شده. این در لابلای جریان های اجتماعی، در لابلای پاسخ به پرسش هایی که در زمان و در موقعیت های مختلف براشون وجود داشته بهش رسیدن و ما به راحتی میام مثلا میگیم نظریه فلان رو در جامعهمون اجرا کن. آخ این نظریه که میخواد اجرا بشه، آیا ما لایه های فرهنگی که متناسب برای اجرای این نظریه باشه داریم، موجود هست؟ چرا ما به جای اینکه علاقمندیم بریم نظریه های مختلف رو بیاریم در جامعهمون تست کنیم، چرا نمیریم از دل مسائل بومی و مشکلات و مسائلی که تو جامعهمون هست برسیم به نظریه؟ متفکرین ما چرا در حوزه فرهنگ نمیان نظریه پردازی کنن و مسائلی که ما در جامعهمون داریم، همونطور که گفتم از انقلاب اسلامی حرف جدیدی داره به جهان ارائه میده، اما این حرف جدید در رابطه با حتی مفاهیم محوری خودش هیچی نداره. شما وقتی که میگی که من جمهوری اسلامی هستم، محورم هم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، آیا در خصوص عدالت ورزی در جامعه ما تونستیم به یه نظریات بومی برسیم؟ آیا تونستیم در خصوص بحث آزادی به یه مفاهیم بومی تو مسائل جامعه برسیم؟
چرا نمیرسیم؟ دلیلش چیه؟
من فکر میکنم که چه اصلی اول اینه که شاید ما هنوز در خودمون اون توانایی و قابلیت‌ها رو رشد ندادیم و شاید هم نخواستیم.
شاید هم اعتماد به نفس
نه، مسئله اعتماد به نفس خیلی وقتا نمیخوایم، شاید برامون هزینه بره. بعضی مثلا من گاهی وقتا مثلا تو قضیه آموزش میبینم یه سری مافیا هست، مثلا اجازه نمیدن کسی ورود پیدا کنه. میتونید من واقعا نمیدونم و به قولم پیشفرض ذهنی ندارم نسبت به این قضیه بگم که حالا پشت این قضیه ممکنه یه سری چیزا باشه، اما نه، به نظرم میرسه که اگر ما میخواستیم میتونستیم. یعنی اینطور نیست که ما نتونیم، تواناییشو نداشته باشیم، قابلیتش وجود نداشته، حتما هست، وجود داره، اما به نظر میرسه نیاز به تلاش هست، نیاز به خواستن هست. ما در بحث رسیده میگیم تلاش، تدبیر و تقدیر، یعنی ستاته و کنار هم قرار میدیم. اگه ما از تلاشی که ما رو به تحلیل میرسونه، تحلیل وضعیت موجود که کمک میکنه ما تدابیر درستی برای پاسخگویی به مسائلمون داشته باشیم و سرنوشت جامعهمون رو متناسب به اون تغییر بدیم، میرسیم به سیاست گذاری درست، واضح و
روشن
و کاملا کاربردی.
بله، بسیار ممنونم.
بله.
آقای دکتر بنیانیان، شما مسئول کمیسیون فرهنگی و پیوستنگاری شورای عالی انقلاب فرهنگی هستید. یک نظامنامه سال 92 تصویب شده، یه مقدار راجع به این نظامنامه بگید.
بله، ببینید، این مجموعه اقدامه چه، یکیش این نظامنامه است. اول اراده مدیران نظامه در اجرای کردن پیوست فرهنگی، با اینکه در سال 93
تصویب،
بله، قانون دائمی شده، یعنی تو مجلس هم
تصویب
ضرورت پیوست نگاری فرهنگ بر طرح‌های مهم، بله، هنوز دولت ها آمادگی اعلام طرح‌ها و تدوین پیوست فرهنگی
باید بیا تو شورا طراحی بشه.
نه، ببینید، این الان کار آماده است که اول سال برنامه بوجه بگید این 100 تا، این 50 تا، این 45 تا طرح
ما داریم.
طرح مهمه. ما توی اون کمیسیونی که اینجا پیش بینی شده است، متشکل از معاونه وزارت خونه کلیدی، این 50 تا رو بیاریم یه قربالی بکنیم، بگیم اینا تا تصفیب شد اعلام بکنیم، اینا موظف باشن چه برای اینا پیوست فرهنگی تهیه کنن. حالا وقتی میخواد پیوست فرهنگ تهیه کنن یه نظام نامه ای میخواد، نظام نامه آماده است. از اون طرف باید برای بعضی از طرح‌های مهم، کار خود دستگاه اجرایی نیست، یه گروهی متشکل از اساتید دانشگاه، مدیران با تجربه که حالا ممکنه بازنشسته شده باشن یا نشده باشن، روحانیون فاضل، اینا دور اون طرح افکار و اندیشه ها تجربه